ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروح خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده و امیدوارند بویژه در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی نیروهای ائتلاف یک شهر دیگر را در سوریه از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. و رهبران غرب قتل یکی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین را در مسکو محکوم کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو گفت مذاکرات به مرحله حساسی رسیده اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزیران خارجه دو کشور همراه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنج شنبه جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو خواهد کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری ها به نقل از مقام های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که پیشمرگه های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شهر طلحمیس را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق پس گرفتند. این شهر به دلیل اتصال مناطق زیر کنترل این گروه در سوریه و عراق مهم است. ده ها تن از مسیحیان آشوری هفته گذشته در این منطقه به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند. نیروهای عراقی خود را آماده حمله به شهر تکریت می کنند. به گزارش رویترز سربازان و شبه نظامیان شیعه در سامرا در نزدیکی تکریت تجمع کردند و به حال آماده باش در آمدند. همزمان روز شنبه افراد داعش با خودروهای بمبگذاری شده و سلاح‌های سنگین به نیروهای عراقی در سامرا حمله کردند. از سوی دیگر دست کم 19 نفر در دو انفجار در بازارچه‌ای در بعقوبه کشته شدند. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد سفارتش را در یمن از صنعا به عدن منتقل کند. امارات متحده عربی همراه با سایر کشورهای عضو شورای خلیج فارس، ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سفارت خود را در صنعا پایتخت یمن در پی قبضه قدرت توسط شورشیان حوثی بست. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده، وزیر خارجه این کشور گفته است تصمیم به انتقال سفارتخانه به عدن به منظور استقرار حاکمیت قانون اساسی که ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی و دولت او مظهر آن است گرفته شده است. عبدربه منصور هادی دو هفته پیش پس از آزادی از حصر شبه نظامیان حوثی از صنعا به عدن رفت و اعلام کرد که تحت فشار حوثی ها استعفا داده بود و همچنان رئیس جمهوری قانونی یمن است. در ایران پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد نیوز بامداد شنبه نوشته است که درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در شش ماهی دوم امسال نسبت به شش ماهی اول سال 1393 57% سقوط کرده است. میرعلی حسینی پرسش هایی رو در همین ارتباط با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میون گذاشته. فریدون خاوند در پاریس.
در مورد درآمد ایران از محل صادرات نفت در شش ماه دوم سال هنوز طبعا آمار رسمی و نهایی منتشر نشده. ارزیابی های اقتصاد نیوز هم بر پایه تخمین های موقتی انجام گرفته. از گزارش های بانک مرکزی اینطور برمیاد که ایران در شش ماه اول معادل 33 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. در مورد شش ماه دوم همون منبع اقتصاد نیوز با تکیه بر صحبت‌های علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درآمد نفتی ایران رو حدود 14 میلیارد دلار محاسبه کرده. بنابراین با این فرض از شش ماه اول به شش ماه دوم اگر برآورد اقتصاد نیوز رو مورد استناد قرار بدیم، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت 18 میلیارد دلار سقوط کرده، معادل 57%. این محاسبه البته تخمینی است، ولی با توجه به سقوط قیمت در بازار جهانی نفت احتمالاً فاصله زیادی با واقعیت نداره. در مجموع بر پایه همین محاسبه تخمینی، کل درآمد ایران از محل نفت در سال 1393 میرسه به 47 میلیارد دلار.
در مورد سال 1394 چطور، چه چشم‌اندازی وجود داره برای درآمد ایران از محل نفت در سال آینده؟
با توجه به مجموعه ابهام‌هایی که بر بازار جهانی نفت سنگینی می‌کنه، چاره‌ای نیست جز تهیه سناریوهای گوناگون بر پایه نوسان‌های قیمت هر بشکه نفت بین 40 تا 70 دلار یا بیشتر. از این سناریوها در ستونای اقتصادی رسانه‌های تهران زیاد دیده میشه و بر پایه اونها ایران میتونه سال آینده 14 میلیارد دلار درآمد داشته باشه یا 26 میلیارد دلار یا ارقامی بین اینها. در لایحه بودجه دولت حسن روحانی برای سال 94 بهای هر بشکه نفت 72 دلار در نظر گرفته شده بود که گویا کمیسیون تلفیق مجلس اون رو به 53 دلار برای هر بشکه کاهش داده. با توجه به وضع بازار همین رقم هم خوشبینانه و دور از احتیاط به نظر میرسه. این رو هم باید در نظر گرفت که با توجه به تحریم ها بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در خارج بلوکه میشه.
آقای خوانده، به نظر میرسه که طی چند هفته گذشته وضع در بازار جهانی نفت کمی بهتر شده. در این شرایط آیا ایران نمیتونه امیدوار باشه درآمد بیشتری از محل صادرات نفت به دست بیاره؟
این درسته که از اواخر دی ماه گذشته قیمت نفت برنت دریای شمال که رسیده بود به هر بشکه 44 دلار رو به افزایش گذاشته و همین دیشب در آخرین روز هفته مسیحی به بشکه 62 دلار رسید. با این همه مهمترین منابع کارشناسی بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی انتظار ندارند که این افزایش قیمت ادامه داشته باشه و در مجموع قیمتی بین 50 تا 55 دلار رو برای هر بشکه نفت پیش بینی می‌کنند. البته پیش‌بینی‌های بدبینانه‌تری هم برای این کالا وجود داره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه بیانیه‌ای را صادر کرده که تجمع صنفی معلمان در شهرهای گوناگون ایران روز دهم اسفند ماه یعنی روز یک شنبه برگزار خواهد شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، سه شنبه گذشته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته بود که این تشکل در نامه‌ای به وزارت کشور و استانداری تهران خواستار دریافت مجوز برگزاری تجمعی در این روز شده. در این میان به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هم روز جمعه گفته که این وزارتخانه در صدد اینه که بخش عمده‌ای از معوقات معلمان تا قبل از پایان سال جاری پرداخت بشه. گزارشی رو بشنوید از بهروز کارونی.
کانون صنفی معلمان ایران در شرایطی تصمیم به برگزاری تجمع سکوت گرفته که هنوز گزارشی در مورد موافقت و یا مخالفت دستگاه‌های اجرایی با درخواست این تشکل منتشر نشده است. تصمیم کانون صنفی معلمان ایران به دلیل فیلتر شدن سایت آن در سایت‌های نزدیک به این تشکل از جمله سایت حقوق معلم و کارگر انعکاس یافته است. به نوشته این سایت در جلسه هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران تصویب شد که تجمع روز دهم اسفند معلمان در اعتراض به آنچه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش نامیده شد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزار شود. بر اساس این اصل تشکیل اجتماعها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پیش از این محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران سه‌شنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از دولت حسن روحانی خواسته بود تا از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز ده اسفند حمایت کند. در هفته‌های گذشته معلمان در شهرهای مختلف ایران اقدام به اعتصاب، تحصن و یا تجمع و نیز ارسال توماری با 6000 امضا کرده‌اند. در این ارتباط مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز اشاره کرد که فرهنگیان در ارتباط با موضوع بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معیشتی اعتراض‌هایی دارند که به گفته او مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته‌های آنان دارد. آقای بهشتی لنگرودی گفت فرهنگیان بر این باورند که با توجه به کاهش قیمت نفت نباید از دولت توقع افزایش حقوق داشته باشند، اما افزود در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی سرامی فروشانی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی دولت گیر کرده است. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که در لایحه دولت پیشبینی بودجه‌ای برای معلمان نشده است و وزارت آموزش و پرورش نیز برای الحاق کردن موادی به لایحه بودجه هیچ تلاشی نکرد و نمایندگان مجلس نیز هر پیشنهادی آوردند رد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه گفت که این وزارتخانه در صدد است در صورت امکان بخش عمده‌ای از موافقات معلمان را تا قبل از پایان سال جاری پرداخت کند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. سری بزنیم به افغانستان، کشور همسایه ایران که این روزها شاهد برف سنگین بوده به دنبال بارش برف شدید سقوط بهمن و کشته شدن صدها نفر در افغانستان. حکومت این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغانها در ولایت پنجشیر روی سقف خونه هاشون منتظر کمک های امدادی هستند. بسیاری از خونه ها زیر برف ویران شدند و مردم این مناطق بیم اون دارند که زیر برف ها مدفون بشن. گزارش فرین آسمی به همین موضوع میپردازه.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بعد از بازدید از ولایت پنجشیر جلسه فوق‌العاده‌ای با وزیران برگزار و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم از 3 روز پیش به ولایت پنجشیر سفر کرده و از سوی رئیس جمهوری این کشور موظف شده تا رسیدگی به آسیب دیدگان را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر همکاری ها برای امور انسان دوستانه متعلق به سازمان ملل اعلام کرده به دنبال روزها بارش برف و سرمای هوا در استانهای مرکزی و شمال شرقی افغانستان و سقوط بهمن در این مناطق حدود 229 نفر در 18 استان این کشور کشته شدند. ولایت پنجشیر بیشترین خسارت را دیده، 10 نفر زخمی شده و 100 نفر هم خانه های خود را ترک کرده و در راه ماندند. خانه ها و روستاها هم در این مناطق تخریب شدند. بر اساس این گزارش، جاده‌های زیادی در مناطق آسیب دیده مسدود شدند و دسترسی و کمک به افرادی که در این مناطق ماندند امکان پذیر نیست. مقام‌های محلی افغان می‌گویند بارش چنین برف سنگینی در دهه‌های پیش در این مناطق سابقه نداشته است. رادیو آزادی به نقل از رئیس جمهوری افغانستان گزارش داده که کشاورزی دست کم برای 1 سال در ولایت پنجشیر از بین رفته است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید کمک‌های شامل غذا و کالاهای زمستانی را به ولایت پنجشیر فرستاده، اما مسدود بودن راه‌ها کار انتقال کمک‌ها و امدادرسانی را کند کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ولایت پنجشیر روی سقف خانه‌هایشان منتظر کمک‌های امدادی هستند. بسیاری از خانه‌ها در مناطق مختلف زیر برف ویران شدند و مردم بیمان دارند که زیر برف‌ها مدفون شوند. هلیکوپترهای ارتش افغانستان برای مردمی که در برف‌ها گیر کردند غذا، پتو و آب می‌برند و در راه برگشت زخمی‌ها را به بیمارستان می می‌رسانند. افغانستان 3 دهه جنگ را تجربه کرده و تعداد زیادی از مردم این کشور در جنگ کشته شدند، اما حوادث و بلاهای طبیعی مانند زلزله، سیل و برف و بهمن به دلیل نبود خانه‌های محکم و مقاوم و جاده‌های نامناسب در شهرهای کوچک قربانیان زیادی در این کشور می‌گیرد.
گزارش فرین عاصمی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.